پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
فرنک و بهمن عزیز رو روی خط داریم. خوشحالیم از اینکه صدای عزیزشون رو مجدداً میشنویم. درود میفرستم خدمت شما عزیزانمون.
منم بچه‌ها بهتون درود میگم و خوشحالم که این هفته دوباره با شما همراه شدیم.
درود و سلام قلبی بنده به شما عزیزان دل و همه شنوندگان نازنین.
خدمت شما دوستان و همکارانم در پادکست هفت و همچنین شنوندگان و مخاطبینی که حقیقتاً اعضای اصلی این خانواده بزرگ هستن سلام عرض میکنم و امیدوارم علارغم همه موانع حال دلهاتون خوب باشه.
مرسی.
دوستان اگه برنامه رو دنبال کرده باشید متوجه شدید که آقای دکتر ایرج عابدیان در خصوص شرایط اقتصادی که جهان و ایران درش قرار داره صحبت میکنند. ما دوست داشتیم توی این بخش از شما بپرسیم که به عنوان یک عضوی از جامعه به نظر شما فارغ از اینکه نهادها و دولتها چه سیاست کلان اقتصادی رو تعیین میکنند چه کار میتونیم بکنیم که به هم نوعانمون، به هموطنامون، به آدمهایی که اطرافمون هستند کمک بکنیم تا با هم راحت تر از این بحرانهای اقتصادی عبور بکنیم. فرنک جون با شما شروع میکنیم.
حتما ایمان جان. بله، اقتصاد گفتی و کردی کبابم. واقعا تو این اخباری که از سراسر دنیا میشنویم به خصوص از کشور خودمون، واقعا من خیلی قلبم متاسفم از اینکه اینقدر شرایط ناپایداره و معلوم نیست که دوستان و هموطنان عزیز ما چجور این شرایط رو طی میکنن. ولی حالا به قول شما ما به عنوان شهروندان عادی، حالا یکی مثل من که نه اقتصاددانه نه در جایگاهی هست که بتونه یک حرکت اقتصادی بزرگی بکنه جهت بهبود اقتصاد دنیا، ولی به عنوان یک شهروند عادی چطور میتونم سهم خودم رو ادا بکنم توی چه مشکل اقتصادی چه رونق اقتصادی، فرقی نمیکنه. مسلما برای بهبود جامعه چه نقشی میتونم داشته باشم. اول دلم میخواد یه نکته خیلی مهم ولی کوچیکی رو عرض بکنم از دیدگاه دیانت بهایی نسبت به اقتصاد و ثروت. اصلا نسبت به ثروت، در واقع دیدگاه دیانت بهایی نسبت به ثروت، در کتاب و عهدی وصیتنامه حضرت بهاءالله یک جمله کوتاهی هست که می‌فرمایند ثروت عالم را وفایی نه، آنچه را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا نبوده و نیست مگر علی قدر معلوم. یعنی میخواد بگه که اون امورات مادی ما خیلی پایدار نیست، اصلا پایدار نیست و این همه میدونیم.
البته فرنک جان، چه چیزی در این دنیا پایدار هست عزیزم؟
بله، در واقع هیچ چیز این دنیا پایدار نیست. دقیقا همین، درست گفتید. حالا ثروت که خب خیلی از ما رو درگیر کرده به خودش و شده در واقع به نوعی خدای اوله خیلی از ماها، میفهمن این وفا نداره و قابل اعتنا نیست مگر علی قدر معلوم. حالا صحبت سر همون علی قدر معلومه، یعنی اون یه اندازه معلومی که به هر حال من باید یه امرار معاشی بکنم، روپای خودم واستم، سربار جامعه نباشم، کسب و کار داشته باشم. مثلا خیلی تاکید شده که صنعتی، تجارتی، هنری، کاری انسان‌ها بلد باشن برای انجام دادن که هم خودشون نفع ببرن هم دیگران ازشون نفع ببرن. و خب طبعا اگر باور من این باشه که ثروت ناپایداره ولی اون چی که پایداره مثلا انسانیت هست، گذشت هست، اصلا اون چی که پایداره و زیباست خنده زیبایی که رو صورت یک نفر میتونه بنشینه وقتی که چه میدونم از یک مشکل مالی کوچیکی رهایی پیدا میکنه. خب من وقتی بدونم اینا پایداره طبعا فرمون زندگیمو به یک سمتی میگیرم که حالا علاوه بر اینکه کار میکنم و پول در میارم خیلی خودبین نباشم که حالا الان من برم تو این گرونی فعلا انبار خونمونو پر بکنم از هر چیزی که داره هی گرون و گرونتر میشه، بی توجه به این که خب حالا بقیه دارن چی میکشن. آیا کسی اصلا میتونه حتی بره مثلا یه بسته از این خوراکی که من دارم الان انبارش میکنم بخره؟ خب یه خورده این افکار اگه ما هر روز بهش فکر بکنیم و مطالعه بکنیم و دقت بکنیم به ما کمک میکنه که جلوی اون نفس خودمون رو که هی میخواد ماها رو نگه داره، ما رو در امان نگه داره از خرابی اقتصاد، از به هم ریختگی مالی، یکم جلوی اون نفس
و طمع.
آره طمع که خب اصلا میخوام صحبتشو نکنم، من میخوام بگم که ما آدمایی که مثلا طمعکار نیستیم، ولی تو شرایط بد اقتصادی دچار بحران فکری میشیم که وای نکن از گرسنگی ما بمیریم. اینم در واقع من حدس میزنم که یه توهم باشه که منو فکر کنم الان هر چی گرونتر میشه من انبار بکنم که از گرسنگی نمیرم. اینو میخوام بگم که اگر دیدگاه من این باشه که من تنها آدم روی زمین نیستم که باید زندگی کنم و پول در بیارم و این ما هستیم که در کنار هم باید خوشحال و شاد زندگی بکنیم، حتی اگر شاید یه لقمه نون و پنیر داشته باشیم برای خوردن، فکر میکنم خیلی بیشتر حواسم به بقیه باشه که همجوری بیخیال از بغل بقیه رد نشم. البته اگر من مثلا صاحب کاری هستم، کارخونه ای دارم، مدیر جایی هستم یا در صدر جایی هستم، نه خیلی بزرگ حتی، که اون خیلی راهکارهای زیادی داره برای که من بتونم معیشت رو یا اقتصاد رو تعدیل بکنم. مثلا میتونم خیلی نقش داشته باشم در تعدیل معیشت که از ثروت فاحش و فقر فاحش جلوگیری بکنم و خیلی راحته میتونم جوری بنای حقوق دادنم رو به مثلا کسانی که برای من کار میکنن در نظر بگیرم که تمام سود شامل حال من نشه، سود کارخونه یا سود اون محل کار من به تمام کارکنان برسه به اندازه ای، نه حالا همه رو هم نصف بکنم، و اینجوری خود به خود ثروت فاحش و فقر فاحش از بین میره. نمیدونم ما چقدر تا این دیدگاه هایی که الان مطرح کردم راه داریم، ولی میدونم که آدم هایی رو دیدم در همین ایران ما که این مدلی زندگی کردن. یک مدیر کارخونه ما در اصفهان میشناختیم، از نزدیک من هیچ وقت ایشون ندیدم ولی شنیده بودم که ایشون در کل این سالهایی که کارخونه داشت همیشه در سود کارخانه کارگرانش رو شریک میکرد و همه راضی بودن از کار در اون شرکت و کارخونه.
چقدر زیبا.
بله واقعا.
خیلی ممنون فرنک جان، به نکات خیلی دقیقی اشاره کردی و همجور که داشتی صحبت میکردی ذهنم درگیر شده بود، داشتم هی به صحبتات فکر میکردم. بهمن جان شما نظرتون چی هست؟
بعد از صحبتهای فرانک جان که به تفصیل نظرش رو بیان کرد، مخصوصا دیدگاه آیین بهایی رو در مورد تعدیل معیشت و ثروت عنوان کرد، من صحبت زیادی ندارم برای گفتن به جز این مورد که فکر میکنم در هر کجای این طیف شرایط مالی و اقتصادی که ایستاده باشیم توی زندگی شخصی خودمون، نسبت به یک عده ثروتمندتر و نسبت به یک سری از افراد کم ثروتتر یا حالا فقیرتر هستیم. اون چه که به نظر من خیلی اهمیت داره اینی که بدون اینکه مدام بخوایم خودمون رو به لحاظ اقتصادی و مالی مقایسه بکنیم و فکر بکنیم که همه ی هدف زندگی ما این هست که از این نردبان بالا و بالاتر بریم، به این فکر بکنیم که ما در برابر اون کسانی که از ما استطاعت مالی کمتری دارن چه وظیفه‌ای داریم. مسلماً در سطح کلان من به شخص کاری نمیتونم بکنم، چون نه علم اقتصاد رو دارم و نه امکاناتی در اختیار من هست که بتونم از اون امکانات برای بهبود شرایط اقتصادی حتی یک گروه کوچکی استفاده بکنم، چه برسه در سطح وسیع‌تر مثل یک کشور. اما در حد و اندازه های خودم با درک این که من کجای این طیف ایستادم، به نظر من خیلی میتونم مؤثر باشم، هم برای کسانی که از من کم بضاعت‌تر هستن با انفاقی که میکنم یا سرمایه گذاری های کوچکی که میتونم انجام بدم، و انشالله شاید بتونم الگویی باشم برای کسانی که غنی‌تر هستن از من. و در این شرایطی که در سطح کلان همونطور که گفتم اوضاع بسیار نابسامان هست، چه در کشور نازنین خودمون ایران چه در سطح جهان همونطور که جناب عابدیان فرمودن، ولی من خودم به شخصه چی کار میتونم بکنم که نسبت به افرادی که در اطراف من هستن کمکی محسوب بشم. امیدوارم واقعا اون سازمان‌هایی که میتونن این تغییر رو در سطح کلان به وجود بیارن اقدامات جدی و اساسی انجام بدن. اما من همیشه فکر میکنم برای ایجاد تغییرات مثبت ماندگار در عرصه اقتصاد نیاز داریم که از درون تحول بزرگی پیدا بکنیم. شاید عجیب به نظر برسه که اقتصاد یکی از مادی ترین امورات زندگی انسان هاست، ولی به نظر من برای پیشرفتش، برای ثباتش، برای عدالتی که باید در عرصه ثروت و عرصه ثروت وجود داشته باشه، ما نیاز به تعالی‌های روحی و معنوی داریم. من به یاد چند جمله از یکی از شعرهایی میفتم که احمد شاملو رو ترجمه کرده. میگه نان پختن، نان شکستن، نان قسمت کردن، نان بودن. وظیفه ماهایی که جز افراد عادی جامعه هستیم گاهی شاید نان بودنه. همه منظورم فکر میکنم توی این چند جمله بیان شده. ممنونم که به صحبتام گوش دادین.
مرسی بهمن جان و فرانک جان، خیلی خیلی ممنونیم که ما رو با دیدگاه خودتون آشنا کردید در این ارتباط.
خواهش میکنم، زنده باشین. برای هممون آرزو میکنم به قول قدیمی ها هیچ وقت به نون شب محتاج نشیم و به هر اندازه که قرص نانی در سفره داریم این امکان برامون وجود داشته باشه که او رو با فردی قسمت بکنیم.
عزیزید مرسی دوستان، واقعا خیلی مقوله مفصلیه و در این مقال من نمیدونم چقدر تونستم مرتب حرفمو بزنم، ولی یه قدر کوچولو اشاره شد به این مطلب.
باز هم ازتون سپاسگزاری میکنیم، امیدواریم تا هفته های آینده هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
پاینده باشین تا گفتگوی بعد. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.